أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
برمیگردیم به مسئله اون، این که عقیده که به واقعیت بخواد باشد برای مؤمن، برای صالح، این است که ذات مقدس حق که ذات غیبی ازش تعبیر می شود در تعبیرات عرفا و اهل تحقیق، اون ذات اصل ذات حق در اصل ذاتش صفات جدا از هم مشخص، جدا از هم و جدا از ذات نیست. همه صفات اونجا هست، اما همه صفات به نحوی که عین ذات هست و عین چی؟ همدیگر. این عقیده باید باشد. اگر خلاف این را در ذات معتقد شدیم، این میشود شرک و از اون مخرجات است. خیلی محضورات را به دنبال خودش میآورد. میگه اون محضورات را که چگونه به کجاها میرود اگر کسی بخواد ذات خدا را، ذاتش را چیزی، صفاتش را چیزی دیگری بداند در مقام ذات، صفاتش را غیر ذات و غیر هم دیگر بداند، مبتلای به شرک در ذات میشود و ذات مقدس حق را مرکب میداند و به کسرت معتقد میشود. این آقا چه چیزها پیش میاد؟ الان این مدارت بیانات علیه سلام علیه من اینجا میخوانم، اما اون تحلیلش که چه چیزها پیش میاد و کجا ها منجر میشود دیگه از حوصله بحث ما خارج است. پس با این بیانی که عرض کردم برای ما روشن شد که شرک در ذات به چه صورت است و این موقع است. در اینجا در اون بیان علی سلام الله علیه را هم بیاد میاریم که میفرماید در نهج البلاغه که معروف از اول الدین، قسمتی از خطبه اول نهج البلاغه است یادتون باشد، اول الدین معرفت او، علی سلام الله علیه فرماید که اول دین است انسان خدا را خوب بشناسد و کمال و معرفتی از تصدیق و به کمال معرفتی است انسان خوب بیابد خدا را و کمال و تصدیق به توحید و کمال تصدیقی است انسان خوب موحد باشد و کمال توحیدی، کمال و اخلاص له، کمال توحیدش همین است که انسان مخلص باشد. بعد فرماید و کمال و اخلاص له در مقام توحید، اینجور رو میخوام بگم، نفی و صفات الوهیت، این است که در اول خطبه نهج البلاغه است، بعد هم میرید خودتون مراجعه میکنید. با این توضیح گفتم معنی این جمله امروز برای شما خوب میتواند روشن باشد. اخلاص در توحید، کمال در توحید این است که نفی و صفات که انبو صفات را از او، از ذات او نفی بکنید. خب معلوم است که صلی الله علیه و آله نمیخواد بگوید که خدا سمیع نیست، خدا علیم نیست، خدا چه نمیخواد اینطور بگرد، میخواد بگرد که خدا این صفات درست صفات خداست، این اسما اسما خداست، اما در مقام ذاتش عقیده ما به در خصوص ذات خدا نباید اینطور باشد که این صفت ها در ذات او جمع شده اند مشخصا جدا از هم و جدا از یک دیگر و ذات او چیزی، صفات او هم چیز دیگری. اگر اینطور باشد ما به شرک گرفتار شده ایم. ما باید نفی صفات بکنیم از چی؟ از ذات. یعنی بگیم که ذات خدا در مقام ذاتش صفات ندارد، مطلقا یعنی کمالات ندارد، دارد، اما صفات به صورتی که مشخص باشد، صفتی از صفتی و صفت از ذات و ذات از صفت، به این شکل صفات اونجا ندارد، اما ذاتش این همه صفات هست. همین صفات هست اما عنوان عینیت با ذات، عنوان عینیت با همدیگر. بعدی کردید نفی صفات نه به حفظ صفات برمیگر، بلکه به صفاتی که مشخص باشد جدا از هم و جدا از ذات، این را باید از مقام ذات نه. خب حالا شما لابد به نظرتون این مسئله پیش میاد که وقتی مقام ذات میشینه، این صفات را ما بس به چه صورت در قرآن یادش کنیم، به چه صورت به ذات خدا اطلاق میکنیم، چگونه میگوییم خدا حی است، الله لا اله الا هو الحی القیوم و صفات دیگر، ان الله هو السمیع البصیر، ان الله غالب الامر، این آخر بگیم به صفات. این صفات چیه؟ صفاتی در مقام ذات شده از این اون ذات اینها در مقام این صفات که عنوان میکنیم با همین بیان که از کردن متوجه شدیم در مقام ذات کسرت صفاتی و اسمایی نیست، همه این ذات لاقین همه این هم این رمیدیم. باید توجه داشته باشیم که صفات خدا در مقام تجلی ذات با اون صفاتش عنوان صفات مطرح میگردد. عنوان صفات یعنی این صفت است و اون صفت است و ذات خدا دارای این صفت است و آن صفت است. این حرف همش چیه؟ همش به مقام ذات لازم نیست، در مقام چیه؟ که در مقامش تجلی دقت بکنید. باز بیانم تکرار میکنم، میگیم خدا دارای صفت علم است، صفت حیات است، این توشی میگیم، یا میگیم این صفت صفتی است از خدا، آن صفت صفت دیگری است از خدا، این اسمی از اسماء خدا، اون اسم دیگری از اسماء خدا. اینها معنیش نیست که در ذات خدا ذات چیست، اینا چیست، اینا غیر همه، اینا غیر ذات هست. نه، معنیش این است که در مقام تجلی اون ذات، در مقام تجلی این صفات را دارد، علیم است، سمیع است، بصیر است، لا آخر. توجه کردید؟ حالا من در اینجا به یکی دو آیه اشاره می کنم و بعد هم به قطعاتی از بیانات علی سلام الله علیه که انشاءالله شما خوب متوجه باشید به اذن الله. اینجا به آیات اشاره می کنم، خوب تأمل می کنید. با این بیان که کردم خوشم میاد در اینجا اون اصطلاحی که رفا دارن رو بگیم، جوابون اصطلاح یعنی بیان کنا دارن بگیم و این روشنگر قضیه می شود و به آیات را بخوانم. حالا که این تحلیل رو که گفتم، او رفا باشد، غیر او رفا باشد، تلاسه باشد، هر که باشد، حقیقت همین است که ارزن و در حقیقت از آیات و روایات این مسئله استفاده می شود، گرچه تلاسه اصطلاح او رفا هم این حقایق را گفتن، البته با استفاده در بار آیات و روایات و برهانی هم کردن مسئله را. عرفایی که مسئله دارند خیلی مثال گفتن، هر جمعه مثالش گفتن، اینا شاید این تعبیر را در بعض جاها دیده باشید. اینها به حضرت حق و تجلیات حضرت حق که میرسن اونجا به حضرات خمس، بیانی دارن برمان حضرات خمس، حضرت ذات حضرت ذات همون بود که الان صحبت کردیم که ذات بسیط محض است، به کنشم هیچ کس نرسیده و نه میرسد، از باش کار دست نشود، دام بازگیر ذات حضرت ذات، اون ذاتی که قیبون قلوب و ذات قیبیه تعبیر میکنن، قیبون قلوب میگن، قویت قیبیه میگن و اینجور تعبیرات میکنن، تو حضرت ذات هست که اونجا ذات هست و بس و همه صفات و کمالات اونجا هست، ما با عینیت با ذات و با عینیت با یک دیگر یک چیزی بیشتر نیست که همه چیز هست، همه کمالات حضرت ذات. از این مرحله، یعنی مرحله دوم حضرتی که در ولی دوم بیان میکنن حضرت اسماء و صفات هست، حضرت اسماء و صفات یعنی تجلی مربوطه. سلام عرض کردم، ذات وقتی تجلی میکند، اون ذات غیبی وقتی تجلی میکند، در جلوه اسماء و صفات متنوع و مختلف چی میکند؟ تجلی میکند. این حضرت اسماء و صفات نامگذاری میکنند، اینجا اصطلاح اونها اینه، حضرت اسماء و صفات. البته این اصطلاح گفتم خیلی دور از اونو که از آیات روایات استفاده میکنیم نیست. خب این تجلی حضرت میگیم دار فقط یکی، حضرت ذات به مقام ذات مربوطه، دوم حضرت اسماء و صفات یعنی مقام تجلیات اسماء خدا. بعد میگن پایین‌تر حضرت افعال است، سوم اینا رو من شرح نمیکنم چون به بحث ما مربوط نیست، حضرت افعال است. بعد در مرحله چهارم به اصطلاح حضرت مثال است، مرحله پنجم حضرت حس و ملک است که همین حضرت تفسیر است. خب اینا به تجلیات هم ببینیم قرآن از آیات قرآن چه استفاده میکنه. قرآن کریم در این زمینی که بحث کردیم که در مقام ذات گفتیم ذات غیبی خدا یک چیزی بیشتر نیست، صفات کثیر و جدا از هم جدا از ذات اونجا مطرح نیست و این صفات اسما در مقام تجلیات پیش می آید، می داریم به سراغ چی؟ به سراغ آیه. خب یکی دو آیه می خوان، اما در آیات خوب دقت کنیم و خیلی خیلی دقت کنید و از خدا هم بخواهید وقتی بعدها روی این آیات دقت کنید اون معانی حقایق را خدا به قلب شما بریزه یا نریزه، بریزه افواد زبان که خاطر بریزه، خدا با عمل نخواهید که چی نریزه. خب حالا این آیات را میخوانم، امیدوارم انشاءالله خود شما خوب برداشت کنید. سوره هشت آیات آخرش از اون آیاتی که همه آیات قرآن برای صاحبان فهم و بصیرت لذت و خصوص و اسرار این آیاتی را حامل است، اما آیات آخر سوره هشت معروف است، شنیده دیگه بین ارباب ذوق، مخصوصا بین محققین، بین فلاسفه، بین عرفا، بین اهل دل. همه این سوره ها چندین قطعه از آیات قرآن، یکی هم آیات آخر سوره هشت است، آیات 22 تا 24 هشت. هو الله الذی، ببینید هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. به اینجا اول اشاره می کند به اون مقام ذاتی که اونجا اسماء و صفات عنوان جدا از ذات و غیر هم عنوان متمایز مشخص مطرح نیست، اشاره می کند با کلمه هو. ترجمه می کنید فلزا هم عرفا آمدن گفتن که اون مقام ذات مقام هویت چیه؟ غیبیه، از هویت غیبیه. قل هو الله احد، هو هو اشارت بگید، یعنی با هوه میریم به سراغ و تنجه می شریم به سراغ ذات، به سراغ همون ذات غیبی هم. هو الله الذی لا اله الا هو، هو الله، او یعنی اون ذات غیبی که هست وقتی جلوه می کند اولین جلوهش چیه؟ گفتی با اسم چی؟ با اسم الله. هو الله، هو الله، هو الله، دقت کنید اسم اعظم الله، هو الله، اون ذات اولین در اولین جلوه هست، اون ذات هست الله، هو الله. بعد الذی لا اله الا هو، این مقام ربوبیته. بعد به جلوات دیگه اشاره می‌کنه، عالم الغیب و شهاده هو الله الذی لا اله الا هو، هو الله، او الله هست، الذی، اللهی که، الذی به الله برمی‌گرده، لا اله الا هو، غیر از او معبودی نیست. عالم الغیب و شهاده یعنی پورا عالم الغیب چی؟ و شهاده. باز میگه هو الرحمن الرحیم، او صفات چی؟ رحمن و رحیم. اون مثالی گفتم بدون اینکه تشبیه کنید خودمون را به خدا، خدا را به خودمون، معاذالله به تشبیه گرفتار بشید، فقط برای تحقیق ذهن باز اون مثال اینجا بیادتون میارم. من ذات من، حقیقت من که یک چیزی بیشتر، این من از گفتم در مثال دید، من از در این جلوه چیه؟ میشنود در اون جلوه چی میکند؟ اونجا سامه هست، اونجا واصل هست. البته هیچ تشبیه نکنه، چون ببینید اینو در این بچت بگم، خدا در مقام تجلی در با اسماء و صفاتش هم باز کثرت به اون معنا که در تجلی ذات ما در صفات هست، به اون معنا کثرت در اونجا باز نیست، ترجمه کنید باز نیست. حالا دیگه اینجا هاش من نمیدونم اینجا بحثم هست بوسره جلسه خانجی فکر نکنید وقتی میگیم که خدا در مقام تجلی اسماء و صفات کثیر و متنوع پیدا میکنند، یعنی اسماء و صفاتش واقعا در عینیت جدای از هم میشوند و جدای از ذات، اینطور نیست، باز کثرت نیست، باز وحدت است، فقط مفهوم کثرت مفهومی است. اما هرچند میگیم که اسماء و صفات اینجور که مطرح میشوند در مقام تجلی است، اما دیگه به خودمون تشبیه نکنید، فقط از اون مثال گفتم یه مقدار بشود نزدیک باشیم و الا وقتی خدا تجلی می کند همکرا می گه هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و شهاده هو الرحمن الرحیم، یعنی هو الرحمن هو الرحیم و این آخر در قرآن می خواند دیگه هو السمیع هو العلیم هو القاهر هو الغالب هو العالی، اینجور که می خواند اوست. این دیگه معنیش نیست شما در ذات خدا در مقام تجلی این صفات مختلف تجلی می کند کاملا چند پا می شود، اینطور نیست. کثرت باز به معنا نیست، باز وحدت است. فقط مثلا این است که این لحظات به قول معروف کثرت مفهومی است که من اینجا شد از حوصله جلسه ما خارج است. همینجا به آیات بگرد می کنید هوال اوز آلم غیب الشهاد اوز رحمان رحیم، بعد می گید هوالله الذی لا اله الا هو اوز الله جبیر از او اله نیست هو الملک، دقت بکنید هو الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن هو الملك به مقام ذات هو و به ذات هو الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتجبر هرچند اسما خدا بشمار اوست در مقام تجلی یک ذات است اون ذات واحد هو الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتجبر سبحان الله عما يشركون خیلی منظر هست. این جمله در اینجا هم به شما عرض کنم که دنباله این آیه میگه هو الله الخالق. این هم برای خود گرچه به بحث ما مربوط اینا دیگه میریم سراغ بحث در اصل صفات که اونجا باید مطرح بشه، اما برای اینکه این آیات را هم راجع کردیم این آیه بعد از این را هم خوب بفهمید که این آیه بعدی با اون آیه که ما خوندیم چه فرق دارد، اینها را باید خوب بفهمید. اولا ذات خدا تجلی می کند با اسماء و صفات ذاتی که الان اول بحث کردیم ازش می کند اسماء و صفاتی که اسماء و صفات ذاتی می کند همینطور آیه اشاره کرد هو الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار بعد اشاره می کند اول تجلی ذات غیبی با صفات ذات و اسماء ذات هست، بعد در ردیف بعدی یعنی حضرت افعال که می گفتیم خوندن حضرت سوم و حلی سوم از اون حضرات خمس خدا تجلی می کند با اسماء فعلی صفتتون می آتوندن با اسماء فعلی اونها رو میگن اسماء ذات یا صفات ذات، یا رو میگن صفات فعل یا اسماء فعل. این دیگه در تجلی بعدی است. فرض آیه بعدی میگه هو الله خالق بارق مصور له الاسماء الحسنی هو باز روز الواقعی که با اسماء فعلی الخالق البارق المصور له الاسماء الحسنی هر اسماء الحسنی مصور له ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم. در سوره حدید میخوانیم هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن هو الاول هو الاخر. به این صفات و اسماء خدا در مقام ذات به عنوان جدا از ذات جدا از همدیگر مطرح نیست و اینها در مقام تجلی و آثار و اینهاست. بنابراین حالا من در اینجا به نکته دیگری که اشاره میکنم که لازم است همه بدانیم، معمولا بعضی از بچه ها میان سوال میکنن موقعی که شما و ما میخواییم دعا بکنیم میخواییم عبادت بکنیم میخواییم او را یاد بکنیم رو متوجه بشیم حالا به هر شکلی نماز غیر نماز ذکر ظاهری قلبی بر معروف ذکر لفظی قلبی ذکر خفی و اینها میخواییم خلاصه به اون توجه باشیم دیگه به علاقه هر شکل است. ما وقتی به او متوجه می شویم به ذات او، خب اینجا با این بیانی که عرض کردم ذات او ذات غیبی است و ذاتی است که حتی صفات خود او در مقام ذاتش جدا از ذاتی و جدا از هم دیگری است. یک ذات محض است به کونش هم تشریف پی نمی برد و نمی شود پی برد چون او مرید است بیمورید چه نمیشود چی در رسید. اینو خوب دقت داری چه نمیشود بیمورید رسید. شما اگر بخواهد برید به سوی خدا، شما اومدید به سوی خدا میروید، با خدا میروید یا بی خدا میروید؟ دقت عزیز، شما وقتی حال از هر طریق باشد بکن، شما وقتی میخواهد از طریق تعقل و تفکر برید به سراغ خدا، با خدا میرید. اصلا شما بی خدا نیستید. ترجمه کنید، شما بی خدا، من بی خدا، یعنی با حسب خدا حق بردم به سراغ خدا، یعنی هیچ درجه خوب تعمل میکنید. اصلا هیچ امکان ندارد کسی ما وجود به ذات اون اضافش بره طبیعات پیدا بکنند. برای همین موجود با چی قائم است؟ با چی؟ با چی این موجود می شود؟ من با چه من می شدم تا بیدارم سراغ او با داشتن او درجه کنید؟ اصلا محال است. در هر صورت ما موقعی بودیم یک پیجه در شام یا سال ما چگونه مثلا موقعی که ذکر می کنیم نماز می کنیم به چی صورتی به خدا متوجه باشه؟ با این بیان که اصلا دم ذات مقدس هر که بکنهش نمی شود اصلا دیگر صفات اولیای خودش و اسماء حسناش به اضافش نیز در مقام ذات به کنش هم هیچ نمیتواند برسد و از طرفی نه کردن که در کنه ذات او فکر که نکنه یفتن کنه ذاتش اصلا با فکر نمیشود رسید و فرمودن که اونه که شما در مقام فکر در کنه ذات خدا فکر میکنید اون محلوم خود شما. خیلی خوب گفتن، گفتن هر چی خوب در مقام فکر میخواد ذات خدا را تصویر میکنی، تصویر فکری ها، اون مخلوق خودش از خدا نیست که در فکرتون چیزی درست کردی و رو خیلی دی همچی باشه بزرگ و بینهایت و زیبا و چیم کنان باشه. ما شما نداسار و جوری شما تو خدای شما نیست، اون مخلوق شماست. ترجمه کنید. خب پس این ذاتی که اینجور است ما در موقع عبادت به چه نحوی متوجهش بشیم؟ نباید از ذات چیزی تصویر کنیم. خانم ها خوب دقت کنند، نباید از ذات او چیزی تصویر بکنیم، چه باشد چه چه بیشد. هر چی ما خودمون با عقل و رو هر چی خیلی عقل بالا هم بدانیم که جون واقعا هم مثلا در مقاسب انسان ها خیلی بالایی باشد، هر چی ما خودمون حساب بکنیم و خدا فرض بکنیم به سوی اون توجه باشیم در موقع نماز دعا ذکر بنها مختلف، این درست نیست. اون مخلوق خود ماست. چیز درست نخواهیم موقع توجه با این بیان که کردم ذات اون که به کنهش نمیشد و نمیشود رسید و با اون توضیح سودتم و دارای این صفات است در مقام تجلی، دارای این اسما است در مقام تجلی و همین نوع متوجه میشد و همین نوع یاد کنیم اون خدایی که خدای من است به کنه اضافش نمیشد رسید عقید، اما با عقیده متوجه میشد، حاضر است، امام محیط است، سمیع است، بصیر است، خبیر است، شبیه هیچ کدام از مخلوقات نیست، غیر از مخلوقات است، با مخلوقات است، قیوم مخلوقات است، به ذاتش نمیشود رسید، لیس کمثله شی، الی آخر. با همین صفات و اسماء شما متوجه که خواهیم بود؟ متوجه همون ذات خواهیم بود. یه هیچ از تصویر نفرمید. ترس کنم در این بین هم سربسته میگویم بعضی از ارباب ذکر خواستن چیزی در اینجا بگن که این درست خلاف است که انسان چیزی تصویر میکنه. ترجم از این خیلی تفرمید. اصلا با همون اسماء و صفات خدا و با آنچه که از خدا میدانیم این یه مداران این روز یاد گرفتیم که به کنه اضافش نمیشود و با اون اسماء و صفاتی که دارد با اون اسماء و صفات به خدا که حاضر است من در احاطه او هستم، خدایی که قیوم من است، خدا که من در محضر او هستم، خدا که به کنهش نمیرسم ولی هست، همینطور بگیم اینجور باید بکنه خیلی اجتناب بکنید از چی؟ از تصویر و تصور ذهن. این کسی گرفتار تصویر بشود با تصویر خودش بازی کرده. ترجمه کنید، تصویر مثلا این گوید که این گرفتار های تصویر هم بیدید اینا با وهم و خیال خود چون شب روز میدرانم بیدید که نشد که انسان یه وهمی برش باشی خیالی متخیلی بر اینجا هم این یک نکته بود. یک نکته دیگر که خب شما ممکنه به نظرتون بیاد، خب الان من در بیان صحبتی داشتم گفتم که ذات مقدس حق کن ذاتش هیچ کس نه رسیده و نه میتواند برسد. اون ذات غیبی که همیشه غیب است، همیشه غیب است، یعنی دست ما کوتاه هست و قربا در نفیل اینجور هم همون غیب ظاهر هم هست. اون کن ذاتش نمیرسد، خب پس این همه سالکین بندگان خدا و عابدین و مشتاقان، عارفان، صاحب دلان، ارباب معنا، اینها که عشق به خدا داشتند و دارند الی آخر، اینها پس میخواهند به چی برسند؟ به چی برسند؟ نجده به کن ذاتش هیچ کس حتی خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کن ذات رسیدنی نیست، کن ذات رسیدنی نیست، لا یشرکون به علما. و اونو که گفتم تعمل کنم محال است، یعنی خیلی روشن است این محال بودن شاید نمیشود به چیزی که محیط است به کل مخلوقات به کل ذات او مخلوق نمیشود چی بکنه برسه، که محال است، محالش خیلی روشنه، فقط او خودش به خودش میرسد، احاطه دارد، هیچ که دیگه نمیتونه احاطه داشته باشه، هیچ وقت هم نمیتونه داشته باشه، به کل ذاتش هیچ کس هم نمیرسه. خب پس این همه خلاصه خود خدا دعوت کرده، انبیا دعوت کردن، خودشون رفتن، دیگران هم بودن، کم و بیش بالاخره او را خواستند و او را میخواهند و لقا او را رسیدن به او را اتصال او را، اینها چیه؟ اینها پس چی معنی پیدا میکنه؟ با این بیان تنس کردیم. این از کنم که نظرتون باشد که همه سائرین از انبیا گرفته خواهیم تر بیان از انبیاء و ائمه گرفته سلام الله علیه سلام الله و سلام الله علیه مجمعین خواهیم تر بیایی همه خواهد عابدی انبیاء غیر انبیاء همه اونا که خدا را میخوان همه اونا که به سوی خدا رحصه بارن و حتی همه اونا که نمیخوان اما چیه؟ اما میروند نمیخوان چیه؟ در حال اصل و من به سماوات و من فلعرض طوان رو کردن همه میروند به سوی بخواد یا نخواد، بفهمد یا نفهمد، معتقد باشد یا نباشد، قبول بکند یا نکند، متوجه باشد نباشد، میرود. حالا این همه میرود یه مسئله است، اما بالاخره اونا که میخوان به کنی زاشتن چی میخوان؟ اینها به چی میرسند؟ بس به چی میرسند؟ لقا یعنی چی؟ قرار اونا که میخوان و همچین برای اون کسان نمیخوان با آنها میروند بلاخره به چی میرسند؟
به من میبردش
میبرد و میروند به چی میرسند؟ به ذات راهی هرچه سیر باشد چه انسان بخواد چه ایمانم میروند چه موجود بخواد و عاشق باشد که مشیت خدا او را چه بکنه؟ ببرد فرقی نمی کنه از این لحاظ فرقی نمی‌کنه، فرق دارد ولی از این لحاظ فرقی نمی‌کنه که همه که به سوی او سائرند سیر می‌کنند با عشق و بی عشق، با رضایت و با اکراه و اجبار فرقی نمی‌کنه، به سوی ذات او ره سپارند اما به ذات او نمی‌رسند، هیچ وقت نمی‌رسند، سیر هم همیشه ادامه دارد، ذات رسیدنی نیست. به چی میرسن؟ به چی میرسن؟ به وجه به او میرسن، بگرد میکنید به وجه به او نائل میشوند، البته نیل به وجه هم مراتب دارد اما هرچه هست سیرها منتهی به وجه الله هست نه به ذات وجه الله. حالا اینجا که مطلب رسی شما خودتون در کلمه وجه هم یه تعمل بکنید، وجه یعنی آن ذات، وجه یک چیز به چی میگن؟ صورت هر چیزی معمولا در زبان خودما صورت هر چیزی عبارت است از آن چه که آن چیز با آن با غیر خودش چی میکند؟ واجه میشود. دقت بکنید الان صورت انسان مثلا این صورت من یعنی من با این با شما چی میکنم؟ با غیر شما واجه میشود. هر چیزی صورتش عبارت است از اونی که از اون جهت از اون جنبه در باب خدا جهت و جنبه تعبیرش درست نیست ولی حالا
معنیش فقط میخوام عرض کنیم. صورت هر شی عبارت است از آنچه شی با اون با غیر خودش چی میکنه؟ با واجب.